الحمد لله رب العالمين. در باب توبه از کتاب ریاض الصالحین امام نووی در اولین حدیث از این باب که 13 حدیث کتاب ریاض الصالحین باشه، روایتی را از صحابی جلیل القدر ابو هریره رضی الله عنه نقل قول کرده که سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم یقول، شنیدم رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماید والله به الله قسم، انی لا استغفر الله و اتوب الیه فی اليوم اکثر من 70 مره، به الله قسم که من در هر روز بیش از 70 بار استغفار می کنم و به درگاه الهی به سوی الله تعالی توبه می کنم. خود این حدیث که اولین حدیث از باب توبه باشه، بیانگر حال رسول الله صلی الله علیه و سلم در باب توبه بوده. رسولی که گناهان گذشته و آینده او به نص قرآن مورد بخشش قرار گرفته، ولی با این حال بیش از 70 بار در یک روز استغفار میکنه، که استغفار یعنی این که از الله تعالی بخواهد که اونو مورد بخششش قرار بده و به سوی الله تعالی توبه میکنه از گناهان و از اشتباهاتی که ممکنه انسان در اون واقع بشه. و حدیث بعدی، حدیث 14 هم نزدیک به این حدیث است، حدیثی که الاغر ابن یسار المزنی رضی الله عنه روایت کرده که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم یا ایها الناس، ای مردم، ای مؤمنین، توبوا الى الله و استغفروه، به سوی الله تعالی توبه کنید، بازگردید، یعنی با طاعات و عبادات و با دوری از گناهان، و استغفروه، و از الله متعال بخواهید تا شما را مورد بخشش و مغفرت خود قرار بده. فانی اتوب فی الیوم 100 مره، چون که من در هر روز 100 بار توبه می کنم به سوی الله تعالی. در حدیث قبلی آمده بود بیش از 70 بار، در این روایت 100 بار، و خب تعارضی وجود نداره که چون 100 بار بیش از 70 باره. و در حدیث قبلی فقط شرح حال خود پیامبر بود، در این حدیث ابتدا مردم را به این کار تشویق کرده، بعدش گفته که من در هر روز 100 بار این کار را انجام می دهم تا تشویقی باشه برای مردم و مردم به شخص رسول الله صلی الله علیه و سلم اقتدا بکنن در این امر مهم. که خود این مسئله باز بیانگر اهمیت اینه که هرگاه شخصی می خواهد کاری، مردم را به کاری دعوت کند و تشویق کند تا آن کار را انجام بدهند، بهتره یا اینکه شایسته است و یا اینکه باید ابتدا خودش اون کار را انجام بده تا مورد قبول راحتتر مردم قرار بگیره، چی در اوامر و چی در نواهی. و مشهور است که گفته شده که رطب خورده منع رطب چون کند. انسانی که خودش رطب خورده نمیتونه دیگری را از خوردن رطب منع بکنه. در حدیث بعدی، 15 حدیث از این کتاب، امام نووی رحمت الله علیه حدیثی را که انس بن مالک ابو حمزه الانصاری خادم رسول الله صلی الله علیه و سلم روایت کرده و آورده و نقل کرده که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم لله، یعنی قسم یا به تأکید که الله تعالی، افرح بتوبت عبده من احدکم سقط على بعيره وقد اضله في ارض فلاح، بتاكيد که الله تعالی هنگامی که بنده اش به سوی او توبه میکند خوشحالتر میشود از شخصی که سوار بر شترش در بیابانی میرود به تنهایی، بیابانی برهوت، و رسیدن به آبادی هم خیلی دوره، و شترش را گم میکنه در آن بیابان برهوت، در آن کویر وسیله نقلش رو گم میکنه و این در صورتیه که ما یحتاج زندگیش و آن چیزی که ممکنه با خوردن و آشامیدن آن بتواند این کویر را طی کند تا به آبادی برسد نیست بر روی این شطور قرار دارد. چقدر ممکنه که چنین شخصی که مسئله به مرگ او منتهی میشه انگامی که شطورش رو پیدا میکنه چقدر خوشحال میشه؟ خوشحالی که قابل وصف نیست. انسانی که زندگی دوباره پیدا کرده، بالاترین درجه زندگی که متعلق به این دنیاست. یعنی انسان ممکنه مثلا خوشحال بشه که بچه دار میشه، ولی اینجا زندگی خودشه، خودش انگار داره دوباره متولد میشه. و میدونیم که هیچ چیزی در این دنیا ارزشمندتر از زندگی نیست. حیات یک شخص، زندگی یک شخص مورد خطر قرار بگیره و دوباره به اون برگردانده بشه. در روایت دیگری که امام مسلم اون روایت کرده فرموده که لله افرح بتوبت عبده حين يتوب الی من احدكم كان على راحلته بارض فلاح. بتأکید که الله تعالی انگامی که بندش به سوی او توبه میکنه خوشحالتر میشه از شخصی که سوار بر شترش هست و در کویری در بیابان برهوتی در حال مسافرت. فانفلتت منه، در این حالت است که شتر از اون فرار میکنه. یعنی ممکنه که شخص مثلا بخواد استراحت بکنه، به چرت میره یا خوابش میگیره و در این حالت شتر از دست این شخص فرار میکنه. و علیها طعامه و شرابه، و این در صورتیه که بر روی شتر غذایش و آب آشامیدنیش نیز قرار دارد. و هیچ چیزی به این معنی که هیچ چیز در آن بیابان جز ماسه وجود نداره. فأیس منها، نتیجه این میشه که این شخص تمام اطراف خودش رو جستجو میکنه و شطور که از حجم بالایی برخورداره رو نمیتونه ببینه، پیداش نمیکنه و مایوس میشه، ناامید میشه. فأتى شجرة فاضطجع في ظلها، وقتی که ناامید شد زیر بوته‌ای درختی چیزی میاد در زیر سایه آن درازکش میخوابه، یعنی اینکه منتظر مرگ میشه. وقد ایس من راحلته، و در صورتی که از پیدا کردن وسیله نقلیش شطورش ناامید گشته، کاملا ناامید گشته. فبینما هو كذلك، در چنین حالتی است که این شخص در بین مرگ و زندگی و به مرگ نزدیکتر، اذ هو بها، که یک دفعه و ناگهان شطرش رو بالا سر خودش پیدا میکنه، میبینه که شطرش ایستاده، قائمتا عنده، کنارش ایستاده. فاخذ بخطامها، بندش رو میگیره. ثم قال من شدت الفرح، و در اینجاست که این شخص از شدت خوشحالی، حالتی بهش دست میده از شدت خوشحالی که ناخود میشه و نمیدونه چی میگه، تا اندازه‌ای که میگه اللهم انت عبدی و انا ربک، میخواد تشکر بکنه از پروردگار. به جای اینکه بگه بار الله من بنده تو هستم و تو پروردگار من، میگه بار الله تو بنده منی و من پروردگار تو. اخطا من شدت الفرح، از شدت خوشحالی اشتباه میکنه و زبانش به اشتباه میفته و این کلمه ناشایست را میگه، کلمه‌ای که در نزد تمام علما کفر محسوب میشود. انسانی خود را پروردگار الله تعالی بداند و پروردگارش را بنده خود بداند، کفری بالاتر از این نیست. ولی چون از شدت خوشحالی به درجه رسیده که عقل خود را از دست داده و نمیدونه چی میگه، مورد با این وجود مورد عفو و بخشش پروردگار قرار گرفته و با گفتن این جمله مورد مؤاخذه قرار نگرفته. که خود این جمله از حدیث نیز بیانگر اینه که اگر انسانی عقل خود را در حالتی از دست بده چه در اثر شدت خوشحالی یا در اثر شدت عصبانیت یا در هر حالت دیگر، دیگه در اون لحظه وقتی که عقل از بین بره، حتی اگر از بین رفتن عقل در اون لحظه فقط صورت بگیره، دیگه تکلیف از انسان ساقط میشه. و خود این مسئله باز بیانگر اینه که انسان تا زمانی که عقلش کار میکنه مکلف است، و به همین منظور انسانهای دیوانه مکلف نیستن، نه به خواندن نماز و نه به انجام دادن دیگر عبادات. آنچه از این حدیث برمیاد شدت خوشحالی الله تعالی به توبه بندش است. بنده داره توبه میکنه از گناهانش، بنده گناهکار داره توبه میکنه و الله تعالی داره تا این اندازه یا بیشتر خوشحال میشه. در 16 حدیث از این کتاب، امام نووی حدیث ابی موسی عبدالله ابن قیس اشعری رضی الله عنه را ذکر کرده که عن النبی صلی الله علیه و سلم، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن ان الله تعالی یبسط یده باللیل لیتوب مسیء النهار، که الله تعالی دست خود را باز می گشاید در شبنگام تا آن بندهی که در روز اشتباه کرده، خطا کرده، گناه کرده توبه بکنه. و یبسط یده بالنهار لیتوب مسیء اللیل، و دست خود را می گشاید در روز تا بندهی که در شب گناه کرده توبه بکنه. به این معنی که شب و روز پروردگار توبه بندگانش را میپذیرد، و این وضعیت یک لحظه هم حالت تعطیلی به خود نمیگیرد، چون پروردگاری که توبه را میپذیرد نه به خواب میرود و نه به چرت میرود و نه نیاز به استراحت دارد که بگوییم مثلا انجام دادن چنین کاری، پذیرفتن توبه بندگان گناهکار، اوقات مخصوصی داشته باشه. حتی تطلع الشمس من مغربها، و این حالت ادامه پیدا میکنه، به هیچ عنوان متوقف نمیشه مگر زمانی که خورشید از مغرب خودش طلوع بکنه، که طلوع کردن آفتاب از جهت مغرب از نشانه های بزرگ قیامت است، یعنی اینکه قیامت فرا رسیده و با فرا رسیدن قیامت دیگه توبه پذیرفته نمیشه. این با توجه به قیامت، ولی با توجه به اشخاص، هر شخصی که روحش به حلقومش برسه، یعنی اینکه دیگه رمقی نداشته باشه و آخرین لحظات گرفتن روح باشه، در حق چنین بنده‌ای در آن لحظه نیز توبه دیگه پذیرفته نمیشه، در توبه بسته میشه، آنچنان که فرعون توبه کرد در این لحظه و توبهش پذیرفته نشد. پروردگار فرمود الان و قد عصیت قبل و کنت من المفسدین، الان دیگه توبه میکنی و قبل از این تو انسان گناهکاری بودی و از جمله مفسدین بودی. و همچنین در سوره واقعه اومده که فلولا اذا بلغت الحلقوم، زمانی که روح به حلقوم برسه. و در اثر دیگری از ابن عمر رضی الله عنهما آمده که پروردگار توبه رو، توبه بندهش رو قبول میکنه، مالم یغرغر، تا زمانی که غرغره روح نکنه، یعنی که هنگامی که ملک الموت و همکارانش میان تا روح شخصی را بگیرن و روح به حلقوم میرسه، یعنی به آخرین جاهای بدن میرسه، چون روح از پا گرفته میشه و به بالا میرسه. پس در توبه 24 ساعت بازه و هر بنده‌ای در هر لحظه‌ای که بخواد توبه بکنه، پروردگار توبه اون رو میپذیره. در حدیث بعدی، 17 حدیث از این کتاب، عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها تاب الله علیه. تقریبا در معنی حدیث قبلی است، هر کس که قبل از طلوع آفتاب از مغربش توبه بکنه، الله تعالی توبه او را میپذیره. در قرآن در آخر سوره اعراف هم اومده که هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي ربك او يأتي بعض آيات ربك، آیا مشرکین قریش میخوان تا آن لحظه‌ای تأخیر کنن و صبر کنن که اسلام بیارن و توبه بکنن که ملائکه بیان، یعنی برای برپا کردن قیامت، یا اینکه پروردگارت بیاد یعنی برای حساب و کتاب بندگان در روز قیامت، یا اینکه برخی از آیات پروردگارت فرا برسه، که منظور از فرا رسیدن آیات پروردگار برپا شدن یا ظهور و فرا رسیدن آیات بزرگ قیامته. یوم یأتی بعض آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل، روزی که آیات بزرگ قیامت فرا میرسه که 10 آیه پشت سر هم هست، یکیش طلوع آفتاب از مغرب است، دیگه در آن روز هیچ کسی، یعنی ایمان آوردن در آن روز به هیچ کسی فایده نمیرسونه و برای هیچ کس منفعتی نداره. لا ينفع نفسا ایمانها، دیگه در آن روز همه ایمان میارن چون وضعیت قیامت را با چشمان خود میبینن و همه قیامت را مورد تصدیق و تایید قرار میدن و سعی میکنن که از اون وضعیت نجات پیدا بکنن، ولی با این وجود چنین ایمانی در آن روز هیچ فایده ای نداره. لم تکن آمنت من قبل، برای هیچ کس که تا قبل از این ایمان نیاورده باشه فایده ای نخواهد داشت. در 18 حدیث، حدیثی که ابو عبدالرحمن عبدالله ابن عمر ابن الخطاب رضی الله عنهما روایت میکنه، عن النبی صلی الله علیه و سلم قال، که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن، ان الله عز وجل يقبل توبه العبد ما لم يغرغر، و این حدیث هم در شرح حدیث قبلی بهش اشاره شد که الله عز وجل توبه بنده را تا زمانی که روح به حلقومش نرسیده باشه و در حال غرغره کردن جدایی روح از بدن نباشه، تا اون لحظه توبه بنده اش را میپذیرد. در سوره نساء هم آیه آمده که انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهالت ثم یتوبون من قریب، توبه‌ای که پروردگار اونو میپذیره توبه ایست که بنده وقت مرتکب گناه میشه، مرتکب اشتباهی میشه از روی جهالتش، یعنی هر گناه از روی جهالت صورت میگیره، هر گناهی که از بنده سر میزنه ناشی از جهالت انسانه، چون اگر انسان این نادانی را نداشت در آن لحظه، حتی اگر این نادانی جزئی باشه، به اندازه‌ای که فقط این نادانی اون رو وادار میکنه که این گناه رو انجام بده، تا زمانی که بنده چنین حالتی داره، ثم یتوبون من قریب، و بعد از آن به زودی توبه میکنن. برخی از علما گفتن که معنی به زودی در این آیه من قریب، تا زمانی که روحش به حلقومش نرسیده باشه، یعنی تمام مدت زمانی که به عنوان عمر در اختیار بنده قرار داده شده فرصتی است برای توبه کردن از گناهانی که انجام میده، و همه این مدت زمان 60 سال 70 سال 100 سال، تمام این مدت زمان از لحاظ آیات قرآن توبه کردن است که از نزدیک صورت میگیره، دور نیست. زمانی توبه کردن دوره و پذیرفته نمیشه که دیگه جان انسان به لبش رسیده، به حلقومش رسیده باشه، یا اینکه قیامت برای همه برپا شده باشه. حدیث بعدی حدیثی است که زر ابن حبیش، یکی از بزرگان تابعین رحمت الله علیه، روایت میکنه، میفرماید که اتیت صفوان ابن عسال، به نزد صفوان ابن عسال یکی از صحابه پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدم، اسأله عن المسح علی الخفین، تا از ایشان درباره مسح کشیدن بر خف سوال بکنم. البته خف واسه اینجا معرفی بکنید که خف چیست. خف پوششی است که بر پای انسان پوشیده می شود، معمولا از چرم ساخته می شود و بین جوراب است و بین کفش چنین حالتی دارد، بسیار گرم کننده است برای پا و پا رو گرم نگه می داره، و معمولا تا بالای دو قوزک پا هم ارتفاع داره، محکم بر پا بسته می شه و بازو بسته کردن آن کمی سختتر از پوشیدن جوراب است. و یکی از مسائلی که در دین وجود داره اینه که انسان اگر وضوی کامل گرفت، پای برهنه را شست و بعد از آن خف را پوشید، که خیلی از علما جوراب هم در این زمینه مانند خف می دانند و برخی دیگر نمی پذیرند در مورد جوراب این مسئله رو، میتونه که تا یک شبانه روز کامل اگر مسافر نباشه و اگر مسافر باشه سه شبانه روز، بعد از اولین باری که وضو میگیره، وضو مجدد میگیره، میتونه به جای باز کردن خف و شستن پا میتونه که بر روی آن مس بکشه، بر بالای خفش، بالای پاش دستشو تر بکنه و بر آن مس بکشه به جای شستن. فقال ما جاء بك يا زر، وقتی که زر رفت پیش صفان ابن عسال، صفان ازش پرسید که چرا اومدی، چه چیزی باشه که بیای؟ چون زر در کوفه بود و صفان در مدینه بود، فاصله زیاد بین این دو شهر و در آن زمان پیمودن چنین فاصله‌ای با شتر یا با پیاده خیلی کار سختی بود. فقلت ابتغاء العلم، بهش گفتم که میخوام در مورد مسئله علمی از تو سوال بکنم، علم دین، برای کسب علم دین آمدم، این همه مسافت رو طی کردم و خود این مسئله بایستی که تلنگری باشه به ما. امروزه علم دین به گونه های مختلف و به راحتی قابل دسترسه، اینترنت، موبایل و کتاب های گوناگونی که چاپ شده و علمای زیادی که در دسترس هستند. ولی با این وجود، یعنی خیلی ها تنبلی میکنن و حاضر نیستن که حتی چگونه نماز خواندن خود را یاد بگیرن، و این در صورتیه که شخصی از کوفه بلند میشه بیاد به مدینه، هزاران کیلومتر مسافت، تا در مورد مس کشیدن بر خف از یکی از یاران پیامبر صلی الله علیه و سلم سوال بکنه که آیا چنین چیزی در زمان پیامبر بوده یا خیر. فقال ان الملائکه تضع اجنحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. اینجا بود که صفوان بن عسال به زر بن حبش فرمود که ملائکه بالهای خود را میگسترانند، یعنی از روی تواضع، از روی احترام، برای کسی که دنبال علم شرعی باشد، بخواد احکام دینش رو یاد بگیره. رضام به ما یطلب، یعنی این کار رو انجام میدهن بر اساس رضایت و خوشنودی که از این شخص به دلیل کسب علم دینی در پیش گرفته، این خوشنودی رو از این شخص دارن، بالهای خود را به عنوان احترام برای این شخص میگسترانند. یعنی به عنوان یک جایزه این حدیث را به زر ابن حبش که این همه راه پیموده بود به عنوان یک جایزه بهش هدیه کرد. فقلت قد حك في صدري المس على الخفين بعد الغائط والبول. ظاهرا اینطور شده که صفوان گفته سوال چیه، زر هم گفته که در سینه خود چیزی پیدا میکنم، یعنی یک حالت تردد در سینه‌ام وجود داره، در قلبم وجود داره که بخوام بعد از انجام دادن قضای حاجت، چه مدفوع و چه ادرار، بخواهم بر خف مس بکشم هنگامی که وضو میگیرم به جای اینکه پاهایم را بشویم. و کنت امرا من اصحاب النبی صلی الله علیه و سلم، و تو یکی از یاران پیامبر بودی، یعنی اینکه زندگی پیامبر رو دیدی و با ایشان همراهی کردی و نماز خواندنش رو دیدی، و میخوام ازت سوال بکنم. فجئت اسالک، اومدم ازت سوال بکنم. هل سمعته يذكر في ذلك شيئا، آیا از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدی که در این زمینه چیزی بفرماید در مسح کردن بر خفین؟ قال نعم. صفوان گفت بله شنیدم. كان يأمرنا اذا كنا سفرا او مسافرين الا ننزع خفافنا ثلاثه ايام ولياليهن الا من جنابه. پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما دستور میداد که وقتی مسافر بودیم یا در حال سفر بودیم، به ما دستور میداد که خفهای خود را در هنگام وضو گرفتن از پاهای خود بیرون نیاوریم، به مدت سه شبانه روز، 72 ساعت یعنی، مگر اینکه شخصی دچار جنابت بشه، چون جنابت باید غسل صورت بگیره، در این صورت باید خف باز بشه تا پاها شسته بشه. ولی در وضو گرفتن، چون اول پاهای خود را شسته و سپس وارد خف کرده، دیگه نیازی به باز کردن مجدد آن نیست. لکن من غائط و بول و نوم، ولی اگر انسان قضا حاجت انجام داد، چه قضا حاجت مدفوع باشه و چه ادرار باشه و چه اینکه انسان دچار خواب بشه، که هر سه این مسئله باطل کننده وضو است، اگر یکی از این سه مورد صورت بگیره، و انسان خواست که برای نماز خواندن وضوء دوباره بگیره، نیازی نیست که خفهای خود رو بیرون بیاره، بلکه میتونه بران مسح بکشه و نمازشو بخونه. فقلت هل سمعته یذکر فی الهوا شیئا؟ بعد از اینکه پاسخ سوال اولشو گرفت، سوال دیگری رو مطرح کرد. فرمود که آیا از پیامبر صلی الله علیه و سلم شنیدی که در گرایش انسان به چیزی، هوا یعنی اینکه انسان به چیزی گرایش داشته باشه، شنیدی که چیزی بفرماید پیامبر صلی الله علیه و سلم؟ یعنی که مثلا شخصی گرایش به قومی داره، به افرادی داره، اونا رو دوست داره، میخواد باهاشون باشه ولی باهاشون نیست، نمیتونه. قال نعم، فرمود بله. کنا مع رسول الله صلی الله علیه و سلم فی سفر، همراه پیامبر صلی الله علیه و سلم در سفری بودیم. فبینا نحن عنده، در حالی که ما نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم بودیم، یعنی اطراف پیامبر بودیم، از ایشان دور نبودیم. اذ ناداه اعرابی بصوت الله جهوری، اعرابی یعنی انسانی بادیه نشین که معمولا آداب معاشرت رو رعایت نمی کنن، به صورت بیابانی زندگی می کنن، صدای خود را بالا برد. صوت الله جهوری یعنی صوت بلند، با صدای بلند پیامبر را صدا زد. و این در صورتی که در سوره حجرات آمده که صداهای خود را بالاتر از صدای پیامبر صلی الله علیه و سلم بالا نبرید. لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. همان گونه که همدیگر را با صدای بلند صدا میزنید، پیامبر را این گونه صدا نزنید تا مبادا اعمال شما باطل بشه، از روی بی احترامی یعنی. ولی خب انسانی که هنوز یاد نگرفته و به همون صورت بیابانی همدیگر را صدا میزنن، چون در بیابان مردم اونایی که گله دارن و چوپونی میکنن معمولا با صدای بلند همدیگر را صدا میزنن تا صدای همدیگر را بشنون از راه دور، و معمولا صداشون بالاست. گفت یا محمد، صدا زد که یا محمد، حتی نگفت یا رسول الله یا نبی الله، میگفت یا محمد. اعراب این گونه پیامبر را صدا میزدن. فاجابه رسول الله صلی الله علیه و سلم نحوا من صوته هاؤم، پیامبر صلی الله علیه و سلم برای اینکه عمل این شخص باطل نشه، به خاطر اینکه صداشو خیلی بالا برده، پیامبر در پاسخ به این شخص نزدیک به صدا و قدرت صدای این شخص پاسخش داد تا صدای پیامبر بالاتر از صدای این شخص باشد، از باب شفقت به این شخص. وگرنه پیامبر تا این اندازه صداشو بالا نمی برد، با صدای بلندی نزدیک به صدای همون شخص جوابش داد که بله، ها ام، بگو. فقلت له ویحک، صفوان گفت من نزدیک این شخص بیابن نشین بودم و بهش گفتم وای بر تو، اغضب من صوتک، صدات پایین بیار. فانک عند النبی صلی الله علیه وسلم وقد نهیت عن هذا، چرا که تو در نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم هستی و از این که صدات رو در نزد پیامبر بالا ببری نهی شده ای، نباید چنین کاری رو انجام بدهی. همون آیه که در سوره حجرات اومده. فقال والله لا اغضب، این شخص بادیانشین انگار که این حرف صفوان زیاد براش قابل قبول نبود، چون زمینه براش فراهم نبود، هنوز قسم خورد به الله که به هیچ عنوان صدامو پایین نمیارم. قال الاعرابی، اعرابی گفت که المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، انسانی جماعتی را دوست دارد، خواهان و دوستدار قوم و امتی است، ولی به آنها ملحق نشده، در جای دیگر زندگی میکنه. مثلا به این شکل که در فرزن بگیم که مثلا در کشوری خارجی زندگی میکنه، در کشوری که اسلام به اون صورت وجود نداشته باشه، ولی دلش هوای اهل اسلام میکنه و همیشه با آنهاست و به اونها ملحق نشده، براش فراهم نشده که اونجا رو رها بکنه و به مسلمان ها بپیونده. قال النبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم در جواب گفت المرء مع من احب یوم القیامه، هر شخصی در روز قیامت با کسی خواهد بود که اونو دوست داره. یک قاعده کلی، اگر دوستان شما انسانهای مؤمن و با تقوای هستن، شما نیز در روز قیامت با آنها خواهید بود. و اگر دوستان شما انسانهای نامسلمان و بدی هستن، در روز قیامت نیز با آنها خواهی بود. تا این اندازه دوست در زندگی معنوی و در آخرت انسان تأثیر بسزایی به جای میذاره. و به همین منظور در آثار اومده که انسان همکیش همنشینان خود است. پس هر کسی نگاه بکنه که با چه کسی نشست و برخاست میکنه. فلینظر احدکم من یخالل، اولش اینه که الرجل على دین جلسائه، هر شخصی بر همان دینیه که همنشینانش اون دینو دارن و پذیرفتن. یعنی حتی اگر در آغاز هم نباشه، کم کم به مرور زمان نتیجه این میشه، چه خوب حالا چه بد، چه دین اسلام و ایمان، چه دین کفر و الحاد، هر کس با هر کسی که بگرده روش تأثیر میگذارن و مثل اونا میشه و روز قیامت هم با آنها محشور خواهد شد. فما زال یحدثنا حتی ذکر بابا من المغرب، بعد از این جمله پیامبر صلی الله علیه و سلم پیوسته برای ما احادیث و سخنان مختلف رو ایراد کردن تا اینکه باب صحبت به جای رسید که فرمودن که دری از مغرب، دری در مغرب وجود دارد، حتی ذکر بابا من المغرب. این در فرمود که مسیرت عرضه او یسیر الراکب فی عرضه، عرض آن، معمولا خب عرض کمتر از طوله، عرض این در، مسافتش، یا اینکه انسانی که سواره هست عرض این در را در 40 یا 70 سال طی میکنه. یعنی اینقدر این در بزرگ و طولانی است عرض آن، 40 سال نیاز داره یا 70 سال، حالا شکی صورت اینجا گرفته که کدوم فرمودند، تا اینکه یک انسان سواره، نه هم پیاده، بخواد این مسافت رو طی بکنه، چه برسه به طول این در. قال سفیان احد الرواه قبل الشام، یکی از راویان حدیث که سفیان نام دارد، سفیان احتمالا سفیان ثوری باشد، چون سفیان دوتا داریم، سفیان ابن عیینه و سفیان ابن سعید ابن مسروق ثوری، و چون راوی حدیث زر ابن حبش از کوفه هستند، احتمال زیاد سفیان ثوری باشه، چون سفیان از کوفه هست. ایشون میفرماد که این باب در سمت شام وجود دارد، یعنی جهت فلسطین و اردن و اون طرفا. خلقه الله تعالی یوم خلق السماوات والارض مفتوحا للتوبه، الله تعالی این در را هنگامی که آسمان ها و زمین را آفرید، این در را آفرید و در آن جهت قرار داد تا باز باشه برای پذیرفتن توبه. یعنی هر کسی توبه بکنه، توبهش از این در به سمت الله تعالی بالا برده میشه تا اونو بپذیره. و این در همیشه بازه، بسته نیست هیچ وقت، لا یغلق، بسته نمیشه، حتی تطلع الشمس منه، تا زمانی که آفتاب از این در طلوع بکنه، یعنی که قیامت برپا بشه و آنگاه هست که این در بسته میشه و دیگه توبه پذیرفته نمیشه. این حدیث تمام داستانی که در آن ذکر شده بود، فقط جمله آخریش مربوط به این باب بود، باب توبه، و اینکه الله تعالی دری رو آفریده به این عرض و طول، حالا طولش که هیچ کس نمیدونه چقدره، و این در همیشه بازه و هر بندهی، هر چقدر تعداد بندگان زیاد باشه، میلیاردها میلیارد، اگر در آن واحد توبه بکنن، توبه آنها میتونه که از این در عبور بکنه با اون وسعتی که داره و به سمت الله تعالی بالا بره. به این اندازه اکتفا میکنیم تا جلسه بعد که انشاءالله 20 حدیث از این کتاب را شرح خواهیم داد. همه شما را به الله متعال می سپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.